سلام میگم به تمام شنوندگان عزیز رادیو بنداد. من بابک هستم.
من هم ستاره. با اولین اپیزود از مجموعه پادکست های رادیو بنداد، کاری از مجله چاپ و بسته‌بندی، در خدمت شما هستیم.
در اپیزود امروز ابتدا اطلاعات خوبی در خصوص کشور ژاپن و دلایل موفقیت این کشور در اختیارتون قرار خواهیم داد
و در ادامه به یکی از سیستم‌های مدیریتی که به اوضاع صنعت و اقتصاد ژاپن، یعنی سیستم 5S مربوط میشه، مطالب مفیدی رو به سمع شما میرسونیم. اسپانسر این اپیزود از پادکست امروز ما شرکت بزرگ شیمیایی رازی با سابقه 40 ساله، بزرگترین تولید کننده انواع چسب‌های صنعتی و خانگی. این شرکت با تولید محصولات گوناگون همچون روغن ترمز، ضد یخ، لوله‌های PVC، موکت، انواع شلنگ‌های فشار قوی و ضعیف، رزین‌های صنعتی، اسپری و حشره‌کش‌ها و ده‌ها محصولات شیمیایی دیگر با کادر فنی و متخصص و مدیریت هوشمندانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر صادرات به 30 کشور دنیا، در تأمین نیازهای صنایع مختلف نقش بسزایی داره.
در برنامه بعدی شما دوست عزیز میتونید اسپانسر برنامه ما باشید.
برای اطلاع از چند و چون هزینه ها به مجله الکترونیکی ما به آدرس packprinting.info مراجعه کرده و با یک کلیک تمام اطلاعاتی که لازم دارید رو در سایت ما مطالعه و هر چه زودتر با ما تماس بگیرید.
ما منتظر شما هستیم.
ژاپن، کشور آفتاب تابان با مساحت برابر با 1/20 آمریکا و 1/9 هندوستان، با جمعیت رو به کاهش 126 میلیون نفری که از چندین جزیره از نیمکره شمالی تا نیمکره جنوب امتداد داره و این موضوع سبب شده که آب و هوای متفاوتی داشته باشه.
شهر توکیو یکی از پایتخت‌های صنعتی دنیا به شمار میره و بارها به دلیل زمین لرزه از بین رفته. صنایع غذایی ژاپن از صنایع غذایی مهم محسوب می شود.
ژاپن جزء گروه 8، یعنی 8 کشور صنعتی دنیاست که 65% اقتصاد جهان در دست این گروهه و از لحاظ صنعتی و اقتصادی همردیف با کشورهای پیشرفته غربی در دنیاست.
این کشور در سالهای اخیر در زمینه محصولات غیرآهنی حجم صادرات وسیع رو به نام خودش ثبت کرده و محصولات نساجی از دیگر بخش‌های ارزشمند اقتصاد ژاپن محسوب میشه.
مردم ژاپن به اصولی ساده و تاثیرگذار پایبند هستند که پیروی از این اصول عامل توسعه کشور ژاپن به شمار میاد. اولین اصل میتونیم به ثبات اجتماعی در این کشور اشاره کنیم، یعنی در اصل در تفکرات مذهبی و مسائل اجتماعی تنش خاصی وجود نداره. به عنوان دومین اصل میتونیم به اشتیاق مردم ژاپن به آموختن اشاره کنیم. ژاپنی ها اگر موفقیتی به دست بیارن اون رو به استعداد خودشون ربط نمیدن، بلکه اون رو ناشی از شانس و تقدیر میدونن. بنابراین همواره در تلاش برای رسیدن به شانس بیشتر حرکت کرده و این تلاش برای آموختن از دیگران و ارتقای خود جز برنامه زندگی تمام ژاپنی ها به شمار میاد.
سومین اصل ساده و تاثیرگذار، انگیزه قربانی کردن امروز خود به نفع فرداست. این عامل باعث میشه که ژاپنی ها پولهای خودشون رو به جای مصرف روزانه به پسنداز برای آینده و سرمایه گذاری اختصاص بدن. چهارمین اصل متحد بودن مردم ژاپنه. ژاپنی ها وقتی دستوری رو برای انجام کاری دریافت میکنن، نسبت به انجام دقیق اون با جدیت تمام و دقت و وسواس اقدام میکنن. این تعهد در بین کارگران ژاپنی بسیار بارز و مشخصه.
حالا وقتشه که به یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار که باعث دگرگونی در کشور ژاپن شد رو به اطلاعتون برسونم و اون هم قانونیه به نام قانون روشنبینی یا احیای میجی. میجی زنجیره ای از رویداد هاست که منجر به دگرگونی های عظیمی در ساختار سیاسی و اجتماعی ژاپن شد. تجدید حیات میجی مثل انقلابی بود که در نیمه دوم قرن 19 رخ داد. انقلاب میجی توسط تعدادی از زمینداران فئودال در مخالفت با خانواده توکوگاوا و در ارتباط و هماهنگی با امپراتور شکل گرفت و این گروه تونستن قدرت رو از خانواده توکوگاوا بگیرن.
در نتیجه این انقلاب تمام بخش‌های کشور ژاپن متحد شدند و توسط یک دولت مرکزی واحد اداره شدند. برای مثال، نظریه پردازان این دوره اعتقاد داشتند که ما میتونیم تکنیک ساختن پله‌های فلزی رو به ژاپن وارد کنیم، اما این کار کمکی به ما نمی‌کنه، بلکه ما باید چیزی را به ژاپن بیاریم که باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پله‌های فلزی بشه. سیستم آموزشی ژاپن از موفق‌ترین سیستم‌های آموزشی جهانه، به طوری که طبق آمار درصد افراد بی‌سواد در این کشور نزدیک به صفره. دوره آموزشی این کشور شامل دوره 6 ساله ابتدایی، 3 ساله متوسطه اول، 3 ساله متوسطه دوم و 4 ساله دانشگاهی است. نکته جالب توجه این سیستم عدم ایجاد حس ناخوشایند نسبت به مدرسه در دانش آموزانه، به طوری که غیبت دانش آموزان بسیار کم بوده و نسبت به مدرسه احساس تعلق خاطر دارند. بر اساس آمار، 85% از دانش آموزان در ژاپن در مدرسه احساس خوشحالی می کنند. نکته جالب توجه دیگه اینه که مدرسه مثل خونه‌ای راحت برای دانش آموزانه. در این کشور مدارس سرایدار ندارن و دانش آموزان خودشون مدرسه رو تمیز میکنن. در زمان کار، نظافت و کارهای جاری مدرسه برای دانش آموزان موسیقی پخش میشه تا حس خوبی نسبت به این کار داشته باشن.
نظافت کلاس‌های درس در مدارس ژاپن به خودی خود یک کلاس توسعه محسوب میشه. در این ساعت از دانش آموزان خواسته میشه تا هر جایی را که حضور و فعالیت دارن تمیز کنند. این کار به اونها یاد میده که مسئولیت پذیر باشن. خب میرسیم به بخش کشاورزی در اقتصاد ژاپن. کشور ژاپن به طور کامل با دریا احاطه شده و مرزهای آبی با کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه داره. نزدیک به 70% از خاک این کشور پوشیده از جنگله. در نتیجه بخش کوچکی از اون مناسب برای کشاورزیه. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ژاپن 1.2% و سهم این بخش در اشتغال نیز 3%. از 4,500,000 هکتار زمین کشاورزی موجود در ژاپن، 2,465,000 هکتار اون زیر کشت برنج و مابقی به کشت چای و سبزی و میوه اختصاص داده شده.
ژاپن در تولید برنج به خودکفایی رسیده، اما 60% از مواد غذایی مورد نیازش رو مجبوره که وارد کنه. در کشور ژاپن کمبود نیروی کار متخصص وجود داره. به همین دلیل از دسامبر سال 2016 این کشور کارگران خارجی متخصص رو در مناطق استراتژیک کشاورزی خودش استخدام کرده.
خب صنعت در ژاپن شهرت و اسم و رسمی که همکنون ژاپن در عرصه جهانی به دست آورده بر صنعت استواره. تولید کالاهای الکترونیکی، ماشین‌آلات، کشتی و خودرو باعث شده که ژاپن در بازارهای بین المللی بدرخشه. تویوتا معروف ترین شرکت خودروسازی ژاپنه و از نظر حجم تولید خودرو در رتبه یک دنیا قرار داره. خب جالب بدونید که در جنگ جهانی اول ژاپن از متفقین بوده و در جنگ جهانی دوم با متفقین می جنگیده. پایان جنگ جهانی دوم برای ژاپن بسیار تلخ بوده. اونها پس از جنگ دراز مدت در اقیانوس آرام سرانجام پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بدون قید و شرط تسلیم شد.
براینده این جنگ خانمانسوز برای ژاپن به اندازه‌ای وحشتناک بود که بسیاری از تحلیلگران در توصیف اون عبارت به کلی ویران شده رو به کار بردن. اما حالا این کشور به یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل شده.
بعد از پذیرفتن صلح، ژاپنی‌ها با پیشینه سنتی و فکری که بیان کردیم با بازدید از برخی از صنایع آمریکا مثل کارخانه‌های مهمات‌سازی، کبریت‌سازی، دارو، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و غیره با پدیده هاوس‌کیپینگ یا خانه‌داری صنعتی آشنا شدند که توسط شرکت‌های آمریکایی این قوانین تدوین شده بود.
الگوهای اولیه‌ای که مورد استفاده ژاپنی‌ها قرار گرفت شامل 3 دسته از صنایع آمریکایی و اروپایی بود. دسته اول صنایعی هستند که رعایت بهداشت، تمیزی و نظم از زیرساخت‌های اساسی اولیه اونه. مانند صنایع بهداشتی و دارویی و صنایع میکروالکترونیک که عموماً نیازمند محیطی تحت عنوان اتاق تمیز یا کلین روم هست.
دسته دوم سازمان‌های خدماتی مثل هتل‌ها، سوپرمارکت‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز تفریحی رو در بر می‌گیره. تو این سازمان‌ها مشتری با محیط سازمان تماس مستقیم و نزدیک داره. حساسیت بالای مشتریای این گونه از سازمان‌ها به تمیزی، نظم و سرعت پاسخگویی به خواسته‌هاشون موجب شده که این سازمان‌ها برای بقا و رقابت ناچار باشن که اصول خاصی رو رعایت کنن. به طور کلی تو آمریکا رعایت این گونه از اصول، چه اجبار قانونی باشه و چه الزام عرفی و صنفی، در زمینه‌هایی که مرتبط با بهداشت و سلامتی انسان هاست، خانه‌داری خوب یا گود هاوس کیپینگ نامیده میشه.
دسته سوم شامل سازمان‌هایی که به اهمیت مباحثی مانند انسان، ماشین، کار و انسان و محیط توجه خاصی دارند و تلاش می‌کنند که ارتباط منطقی و سالم بین انسان، ماشین و کار پدید بیارند، که یکی از این سیستم‌های تدوین شده مدیریتی سیستمی تحت عنوان 5S یا نظام آراستگی نامگذاری شده که در اپیزود بعدی مفصل به اون میپردازیم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. تا اپیزود آینده همه شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از شما شنوندگان خوب رادیو وندا. تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدارتون.